تصمیم آمریکا به پایان دادن معافیت بعضی کشورها از تحریم‌ها برای واردات نفت از ایران از 12 اردیبهشت به بعد. پیامد تصمیم واشنگتن برای تهران چیست؟ دو کارشناس به این پرسش رادیو فردا پاسخ دادند.
درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده تقریبا نصف شده و حرفی که آقای پمپئو زدن درسته.
هم مقامات اماراتی و هم مقامات سعودی این وعده رو به آقای ترامپ دادن که در صورت قطع کامل صادرات نفت از ایران میتونن ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر بکنن.
درباره سفر دو روزه نخست وزیر پاکستان به ایران نظر یک تحلیلگر سیاسی را پرسیدیم.
روابط ایران و پاکستان و این سفر عمران خان می تواند مهم به حساب بیاید.
گزارش درباره تازه ترین پیامدهای حملات انتحاری بی سابقه در سریلانکا، صدها قربانی و 24 بازداشت. درباره کوچ ملخ‌های صحرایی به ایران یک کارشناس به ما میگوید
این مسئله تازگی نداره، یعنی میدونید این موضوع هجوم ملخ‌ها به مناطق کشاورزی اینها همیشه در طول تاریخ بوده.
از نمایشگاه مد برای زنان با حجاب مسلمان در فرانکفورت میشنویم و از نمایشگاه زنان فعال حامی انتخاب پوشش در جنب آن.
ما عکس تمام این زنان شجاع و دلاور رو، تمام کسانی رو که برای آزادی زن و حقوق زن در ایران مبارزه کردن توی نمایشگاه عکسمون در مقابل این نمایشگاه مد اسلامی داریم.
اینها خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه در مجله نیمه شب رادیو فردا. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده معافیت خریداران نفت ایران که روز 12 اردیبهشت به پایان میرسد را تمدید نخواهد کرد. دقایقی پس از بیانیه کاخ سفید، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که معافیت مشتریان نفتی ایران پس از 12 اردیبهشت که مهلت فعلیشان به پایان میرسد تمدید نخواهد شد. بعد از کنفرانس خبری دیروز مایک پمپئو، دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس بازار نفت در باکو درباره تأثیر این تصمیم به رادیو فردا گفت:
با توجه به اینکه خب در نیمه های سال گذشته میلادی صادرات نفت ایران شروع به کاهش کرد و در اواخر سال به هلوهوش 1 میلیون تا 1.2 میلیون بشکه در روز رسید. البته من صحبت از نفت خام و میانات گازی میکنم و ایران صادرات محصولات نفتی مثل گازوئیل و خصوصا نفت کوره رو هم داره. و اگه به آمارها نگاه بکنیم، بله درسته، هم درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده تقریبا نصف شده.
گفته شده که خب به هر حال ایران دومین تولید کننده نفت تو اوپک بوده و در سالهای اخیر به رده چهارم تنزل پیدا کرده. حالا با توجه به این اتفاقی که در بازار رخ میده، یعنی الان هم ما شاهدش هستیم که گفته میشه که بهای نفت بیش از 2% افزایش پیدا کرده، این که ایران اون چیزی که ایالات متحده آمریکا و آقای پمپئو عنوان کردن دنبالش هستن که به طور کامل حذف بشه از بازار فروش نفت، آیا میتونه تأثیری رو بر بازار بگذاره و آیا اونطور که آقای پمپئو میگن عربستان سعودی و امارات متحده عربی قابلیت این رو داره که جبران کنه نبود ایران که یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده نفت هست رو؟
بله، ببینید در دنیا از لحاظ نو، از لحاظ میزان گوگرد، بعدن سبکی سنگینی نفت، انواع نفت هست و هر پالایشگاهی نفت مخصوص به خودش رو تقاضا میکنه. اگه این رو کلا نادیده بگیریم، در سال جاری بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی کلا تقاضای جهانی نفت 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکنه، اما تولید کشورهای غیر از اوپک، حالا اوپک رو بذاریم کنار، تولید کشورهای غیر از اوپک 1,600,000 بشکه افزایش پیدا میکنه. در حالا اگه برگردیم به خود اوپک نگاه بکنیم، تولید اوپک نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به سال 2017 حدود 2,000,000 بشکه کاهش پیدا کرده، در ماه مارس به 30,000,000 بشکه در روز رسیده. وقتی ما به آمارهای مثلا عربستان نگاه بکنیم، عربستان همین ماه نوامبر که آمریکا برای اولین بار معافیت داد به 8 کشور مشتری نفتی ایران تا خرید نفت رو برای 6 ماه ادامه بدن، تولیدش هولوش 11,000,000 بشکه بود، در ماه مارس بیشتر از 1,000,000 بشکه کاهش داشته، یعنی رسیده به 9,794,000 بشکه و عربستان میتونه سریع این میزان، یعنی کاهش تولید نفت یا صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اما دو تا مشکل اینجا وجود داره. تقریبا نصف نفتی که ایران صادر میکنه درجه سنگینیش API‌اش هولوش 20ه. خیلی سخته که این نوع نفت رو واقعا جبران کرد در بازار. دومین مسئله این هست که حالا ما به ونزوئلا نگاه میکنیم، تولید نفتش به شدت کاهش پیدا میکنه از ماه ژانویه که آمریکا تحریمش کرده، با سرعت و شتاب بیشتری هم کاهش پیدا میکنه، از 1,350,000 بشکه در سال گذشته الان نصف شده، 730,000 بشکه تولید داره. لذا مشکل دیگه هم همین کشورها هستن، به غیر از ایران کشورهای دیگه هستن مثل ونزوئلا، لیبی، معلوم نیست که این کشورها بتونن به تولید خودشون رو ادامه بدن یا نه.
از 12 اردیبهشت که این معافیت کاملا دیگه وجود نخواهد داشت، اونطور که آقای پومپئو گفت نفت ایران به صفر میرسه صادراتش؟
خب ایران همین الان هم بیشتر از 200,000 بشکه در روز نفت رو به صورت پنهان میفروشه. اگه شما به آمارهای بین‌المللی هم نگاه کنین، همه آمارها به صورت جزئیات میگن که مثلا این مقدار به چین، این مقدار به هند و این کشورهای دیگه رفته و هر کدومو نگاه کنین یه بخشی هم هست که معلوم نیستیم به کجا رفته. یعنی مثلا آمارهای بلومبرگ رو اگه نگاه کنیم برای ماه مارس، بیشتر از 200,000 بشکه نوشته که مقصد این نفت، محموله‌های نفتی معلوم نبوده،
یعنی نتونستن ردیابی کنن.
بله ردیابی، خب از ایران میشه اون رو لود کردن نفت به نفتکش ها رو در جزیره خاک یا پایان های نفتی دیگر ایران میشه ردیابی کرد، اما با شیوه های مختلفی ایران سعی میکنه این رو پنهان نگه داره. مثلا نفت رو در دریا به نفتکش دیگه لود میکنن، یا مسیرها رو تغییر میدن، یا سیستم ردیابی نفتکش ها رو خاموش میکنن. و همچنین یه نکته دیگه هم هست که ایران در چین بخشی از نفت خودش رو انبار میکنه. خب این هم یه مشکلی هست در مورد ردیابی محموله‌های نفت ایران که این به فروش میره یا این میره یه جایی مثلا انبار بشه.
دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار نفت در باکو، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. ایران در اولین واکنش به تصمیم جدید آمریکا گفته است که رایزنی فشرده‌ای با شرکای خارجی انجام شده و به زودی تصمیم مقتضی اتخاذ و اعلام خواهد شد. همزمان خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی، دقایقی پس از نشست خبری مایک پومپئو با اشاره به اینکه کشورش متحد به ثبات بازار نفت است گفت با هماهنگی با دیگر تولید کنندگان مطمئن خواهیم شد بازار با کمبود نفت مواجه نمی شود. مناسبات منطقه‌ای سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان با تصمیم دیروز آمریکا در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ این اولین پرسش من بود در گفتگویی با آرش شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا، ساکن شهر لیدز.
در دو سال گذشته مکررن هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی موضع خودشون رو در این مورد روشن کردن که در صورت هر گونه اخلالی در عرضه نفت توسط ایران آمادگی و ظرفیت این رو دارن که بتونن صادرات نفت رو افزایش بدن. و خب در روزهای گذشته ما میدونیم که آقای ترامپ با مقامات بلندپایه اماراتی حداقل تلفنی صحبت کرده و هم مقامات اماراتی و هم مقامات سعودی این وعده رو به آقای ترامپ دادن که در صورت قطع کامل صادرات نفت از ایران میتونن ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر بکنن. و دقیقاً دقایقی بعد از اعلام این رویه جدید وزارت امور خارجه ایالات متحده، آقای ترامپ هم در یک توییتی همین مسئله رو یک بار دیگه بازگو کردن که عربستان سعودی به همراه همکاران دیگر در اوپک ظرفیت‌های خودشون رو گسترده‌تر خواهند کرد و جلو هر گونه اختلالی رو در عرضه و بازار نفت خواهند گرفت. اما علی‌رغم تمام این مسائل، ما دیدیم که بازارهای جهانی نفت یک جور دیگه واکنش نشون دادن و ما امروز شاهد افزایش نرخ نفت بودیم. و خب بدون شک این سایه سنگین‌تری روی مناسبات ایران و عربستان سعودی خواهد انداخت.
حالا عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اولین واکنش به تصمیم امروز آمریکا گفته که تهران تحریم‌ها رو غیرقانونی می‌دونست و لذا ارزش و اعتباری برای معافیت‌های اعطایی بر تحریم‌ها قائل نبوده و نیست. نقل به این از عباس موسوی. او افزوده وزارت خارجه امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای زیربط داخلی در تماس بوده و رایزنی‌های فشرده‌ای هم با بسیاری از شرکای خارجی هم از اروپایی بین‌المللی و همسایگان صورت داده. حاصل احتمالی این گونه تماس‌های ایران چیه؟ خصوصا تماس‌های منطقه‌ای.
ببینید، هنوز خیلی زود هست که ما بتونیم قضاوت جامع بکنیم. به نظر میاد حداقل تنها کشوری که در منطقه از سیاست‌های ایران حمایت می‌کرده و به دنبال گرفتن معافیت‌های جدید از ایالات متحده بوده برای واردات نفت از ایران، ترکیه است. در بعد فرامنطقه‌ایش هم به نظر میاد تنها اهرم فشاری که ایران در شرایط فعلی داره، فشار بیشتر آوردن روی اروپا است. اما همینطور که در دو سال گذشته مشاهده کردیم، به نظر نمیاد که اروپا یا توانایی یا ظرفیت این رو داشته باشه که بتونه فشار بیشتری روی موضع ایالات متحده وارد بکنه. رایزنی‌های داخلی هم هنوز مسائل اونجوری که باید شاید شفاف نیستن. اما ما امروز شاهد یک سری عکس العمل‌هایی هم بودیم از بعضی از مقامات امنیتی دیگه کشور. مهمترین شاید عکس العمل دریادار علیرضا تنگسیری بود که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند که ایشون یک بار دیگه تهدید پیشین ایران رو در مورد بستن تنگه هرمز تکرار کردند که خب این میتونه حساسیت‌های زیادی برای کشورهای منطقه و همچنین ایالات متحده داشته باشه.
به رغم این، آقای شاهی هم شاهد اعلام پیوستن امارات و عربستان به عملیات امدادرسانی به سیل زدگان ایران بودیم و هم حضور همزمان تهران و ریاض در اجلاس سران پارلمان‌های عراق و کشورهای همسایه در بغداد. مناسبات ایران و متحدان منطقه عربستان بعد از تصمیم امروز آمریکا در چه صورت رو به عادی سازی پیش ممکنه بره؟
به نظر من به هیچ وجه رو به عادی سازی نیست و من فکر میکنم با در نظر گرفتن سیاست‌های اخیر ایالات متحده و تهدیداتی که ما حداقل امروز هم یک بار دیگه مشاهده کردیم از طرف بعضی از مقامات امنیتی ایران که به دنبال بستن تنگه هرمز هستن، به نظر نمیاد که ما حداقل در آینده نزدیک باید شاهد عادی سازی شرایط باشیم. به تمام شواهد نشون میده که عملا ما در ماهای آینده باید شاهد افزایش تنش بین ایران و رقبای منطقه‌اش باشیم. و این مسئله کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سیل‌زدگان ایران به نظر من یک اقدام بسیار نمادین بود. همینطور که مطلع هستید، عربستان تصمیم گرفته که 90 تن مواد غذایی از طریق هلال احمر عربستان سعودی به ایران وارد بکنه که به دست سیل‌زدگان ایرانی برسه. اما تا به امروز ایران هیچ گونه عکس‌العملی نشون نداده. و اون جلسه هم که شما بهش اشاره کردید که چند روز گذشته در بغداد انجام شد که بین هیئت پارلمانی کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، ایران و اردن و عراق و سوریه بود، به نظر میاد که بیشتر یک بعد نمادی داشت. حداقل تا به امروز هیچ گونه شواهدی در دسترس نیست که این یک بعد کاربردی داشته. و همینطور که مطلع هستید، در خاورمیانه پارلمان‌ها آنچنان روی حوزه سیاست خارجی نقش آشکاری ندارن، نقش چشمگیری ندارن و این بیشتر یک جلسه ای بود که به ابتکار رئیس مجلس جوان عراق صورت گرفته بود. و من واقعا بعید میدونم که حتی از حاشیه های اون جلسه چیزی بیاد بیرون که بخواد نقطه عطفی باشه برای مناسبات ایران و رقبای منطقه ای.
آرش شاهی، استاد روابط بین الملل در شهر لیدز بریتانیا. حالا پیام های شما شنوندگان.
سید علی خامنه ای، آمریکا گربه رخصونی نمیکنه. آمریکا محمد علی عزیز جعفری رخصونی میکنه. امروز هم که قرار معافیت های نفتی رو برای 8 کشور برداره، بازم میگی که آمریکا گربه رخصونی میکنه یا کمر همت بسته که شما رو برداره؟
اگر این کار آمریکا که امروز آقای پومپئو صحبت میکرد نوعی قداربندی برای کشور ما نیست، اسم آن را باید چه گذاشت؟ آخه مگر پلیس جهانی تو که اینگونه میگویی کسی حق خرید نفت از کشور ایران را ندارد؟ مگر خود را جاندارم جهان میدانی؟ آقای ترامپ، دست از این مسیر غلط بردار و بگذار که دوباره کشور ایران و آمریکا نسبت به یکدیگر در شرایط برابر با هم دیگر زیست نمایند.
به خاطر اینکه آقای سلامی نزدیک صحبت کردنش به آقای خامنه ای، امکان جنگ رو خیلی من بیشتر میدم که زودتر شروع بشه. البته امیدوارم که نشه.
من فکر میکنم این دوره از اعتراضات هم مثل دوره های قبلی چندان سرانجامی نداشته باشه، تا زمانی که یه رهبر و یک مدیر یا یک لیدر نباشه که این اعتراضات رو بخواد سازماندهی کنه و به سرانجام برسونه، اتفاق خاصی نمیفته. درسته مردم واقعا شرایط بدی دارن دیگه، واقعا به قول معروف کارت به استخونشون خورده، ولی تا کسی نباشه که بخواد این اعتراضات رو سازماندهی کنه، متاسفانه ره به جایی نمی‌بره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. عمران خان نخست وزیر پاکستان در سفری 2 روزه به ایران رفت و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. مذاکرات مقام‌های دو کشور صبح دوشنبه در تهران در حالی صورت گرفت که مناسبات آنها با تنش‌هایی بر سر اقدام‌های تروریستی در منطقه‌های مرزی پاکستان و ایران همراه بوده است. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، درباره اهمیت دیدار دو جانبه ایران و پاکستان گفتگو کرده است.
با توجه به بحران سیاسی که ایران در اون قرار داره، گسترش روابط ایران یا تحکیم روابط ایران با کشورهای همسایه یا کشور همسایه مهمی مثل پاکستان برای ایران بسیار اهمیت داره و در واقع ایران و پاکستان 900 کیلومتر مرز مشترک دارن. مرز این دوتا کشور ناامن‌ترین قطعه مرزی برای مناطق مرزی ایران هست. طی تقریبا 40 سال گذشته به صورت مداوم از مرزهای شرقی ایران، یعنی از مرز مشترک با پاکستان، حملاتی به پایگاه ها، پست ها، نیروهای سپاه، ارتش و به مردم صورت گرفته. در نتیجه روابط ایران و پاکستان و این سفر عمران خان می تواند مهم به حساب بیاید. نکته دیگر اینه که در روابط ایران و پاکستان یک بازیگری در سایه حضور داره که این بازیگر رو شما نمی توانید نادیده بگیرید. در واقع نفوذ دولت عربستان سعودی به شدت روی سیستم اقتصادی، نظامی و امنیتی پاکستان سنگینی میکنه و نمیگذارد که پاکستان از یک حدی به ایران نزدیکتر شود.
ایران و پاکستان از تشکیل یک نیروی واکنش سری برای مقابله با اقدامات تروریستی صحبت کردند. این همکاری امنیتی تا چه حد میتونه پایدار باشه و تشکیل چنین نیرویی تا چه حد میتونه اقدامات گروهای مثل جیش العدل رو مانعش بشه؟
اگر قرار باشه که پاکستانی ها کنترلی روی منطقه مرزی نداشته باشن، پاکستانی ها نگران نباشند از اینکه تروریست ها از اون طرف مرز به ایران حمله میکنند، باید انتظار داشته باشند که به صورت طبیعی در همه دنیا اتفاق میفته که یه حملاتی هم از این طرف نیروهای پاکستانی صورت بگیره و در واقع ایران هم چشمهاش رو ببنده بر روی سازمان و تشکیلاتی که احتمالاً از حوالی مرز ایران عبور میکنن برای یا از مرز ایران استفاده میکنن برای حمله به نیروهای پاکستانی. در هر حال این نشون میده که با توجه به حمله ای که چند روز قبل انجام شد و نیروهای نظامی پاکستان حدود 14 نفر کشته شدن، به نظر میرسه که هر دو کشور نقطه نظرات مشترک و دغدغه های امنیتی مشترکی دارن. اتفاقی که میفته اینه که در پاکستان معاهدات امنیتی یا نظامی یا چنین تشکلاتی که الان داره روش کار میشه، به نظر میرسه این در حوزه اختیارات ارتش باشه تا در واقع نخست‌وزیر. به نظر میرسه که بیشتر ارتش پاکستان باید وارد قضیه باشه تا نخست‌وزیر پاکستان، به دلیل اینکه در هر حال در پاکستان بیش از نخست‌وزیر این ارتش و نیز تشکیلات ISI یا در واقع سازمان امنیتی پاکستان هست که مسائل رو تعریف و توضیح میدن.
شما این مسئله رو فقط یک مسئله امنیتی میبینید یا نارضایتی محلی و داخلی در مناطق مرزی ایران و پاکستان هم در این وضع سهیمه؟ فکر میکنید که فقط اقدامهای امنیتی و نظامی کافی باشه برای اینکه این جلوی این اقدامها رو گرفت؟
در حال حاضر در هر دو سوی این مرز فقر اقتصادی، فقدان هر گونه پروژه اقتصادی وضعیتی رو به وجود آورده که خود به خود فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های ناامن و در واقع درگیری‌های امنیتی به وجود میاد. در صورتی که امکان می‌داشت که این خیلی بعید به نظر می‌رسید، وضعیت اقتصادی مردم در دو طرف مرز بهتر می‌شد، تغییر پیدا می‌کرد، روابط تجاری بود، کارخونه بود، احتمالاً بندر بود، روابط تجاری بود، قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد که اینقدر این منطقه ناامن باشه.
یکی از موضوعهای مطرح در روابط ایران و پاکستان خط لوله صلح بوده برای انتقال گاز ایران به پاکستان. با توجه به تحریم‌های ایالات متحده از یک طرف و فشارهایی که عربستان سعودی وارد می‌کرده در گذشته به پاکستان، امکان به نتیجه رسیدن این طرح چقدر است و آینده‌اش رو شما چطور می‌بینید؟
خیلی بعید به نظر میرسه در شرایطی که همین امروز آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا اومده گفته که ما درآمدهای نفتی ایران رو میخوایم به صفر برسونیم، بشه روی هیچ پروژه نفتی و گازی در ایران حساب باز کرد که یک سرش در ایران باشه، یک بخشی از مالکیتش متعلق به ایران باشه، نه تنها امکان فعالیت نداره، من فکر میکنم ادامهش به هر ترتیب به شکلیه که تمام طرفهای درگیر و شرکای اقتصادی اون رو تعطیل خواهند کرد، به دلیل اینکه مواجه میشن با تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا. و این موضوعیه که من فکر میکنم که به غیر از این خط لوله صلح، عملا همه پروژه های نفتی دیگر ایران هم دچار مشکل خواهد شد.
نگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، به سفر دو روزه عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا یک خبر مهم بین المللی. کولومبو، پایتخت سریلانکا، روز یکشنبه شدیدترین بحران امنیتی را در 10 سال اخیر تجربه کرد. دست کم 8 انفجار انتحاری در کلیساها و هتل‌ها، نزدیک به 300 کشته و حدود 500 مجروح بر جای گذاشت. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرد که دولت اعتقاد دارد که یک گروه تندروی اسلامی بنگلادشی به نام جماعت ملی توحید مسئول حملات انتحاری بوده و در حال تحقیق است که آیا جماعت ملی توحید از حمایت بین‌المللی برخوردار است یا نه. تاکنون 24 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم الهه رمانشاد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از مرکز سوفان که مقرش در نیویورک است و کارش رصد تهدیدهای امنیتی بین المللی است نوشته است، هر آن کس که حملات روز یکشنبه در پایتخت سریلانکا را سازماندهی کرده، حملاتی بسیار با دقت برنامه ریزی شده را طراحی کرده است. این خبرگزاری به نقل از مرکز سوفان میگوید که این حملات تمامی نشانه های دیگر حملات گروه های جهادی سلفی را با خود دارد، به ویژه آن دست از حملاتی که در آنها گروه های محلی از حمایت های خارجی بهره مند شدند و به عنوان مثال به حمله شب کریسمس 19 سال پیش در اندونزی اشاره می کند، وقتی که القاعده با گروه محلی جماعت اسلامی همکاری کرد، یا انفجار در هتلی در عمان 14 سال پیش که القاعده مغز متفکران بود. این مرکز میگوید این نوع حملات برای بی‌ثبات کردن دولت و نفاق افکنی میان گروه‌های مختلف انجام می‌شوند. نخست وزیر سریلانکا رانیل ویکرمسینگ روز یکشنبه در برابر کلیسای سان سباستیان در کولومبو، کلیسایی که مورد حمله قرار گرفته بود، به خبرنگاران گفت:
فرمان یافتن افراد مسئول داده شده. هر قدرتی که بخواهند به آنها می دهیم، چرا که نمی توانیم اجازه دهیم چنین جنایاتی اتفاق بیفتد. در چند روز آینده ما همچنین نواقص و کوتاهی ها را هم بررسی خواهیم کرد. مهم این است که صلح و آرامش حفظ شود.
نخست وزیر سریلانکا نیز این حملات را وسیله برای بی ثبات کردن کشور و اقتصادش خواند.
من این را یک وضعیت جدی با هدف بی‌ثبات کردن کشور و اقتصاد آن می‌دانم. من به شدت این حملات را محکوم می‌کنم. حملاتی که اماکن مذهبی و برخی هتل‌ها را در پایتخت هدف قرار داد.
سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرده که دولت این کشور اعتقاد دارد که یک گروه تندروی اسلامی بنگلادشی به نام جماعت ملی توحید مسئول این حملات انتحاری در سریلانکا است. دولت این کشور میگوید معتقد است شبکه بین المللی در این حوادث دست داشته و بدون حمایت آن امکان انجام چنین حملاتی وجود ندارد. اما سریلانکا نامی از این شبکه احتمالی نبرده است. گزارش های رسمی دولتی حاکی از آن است که دولت بنگلادش در نظر دارد از کمک های بین المللی برای ردگیری شبکه یاد شده استفاده کند. کاردینال مالکوم رانجیت، اسقف اعظم سریلانکا نیز به خبرگزاری رویترز از خواست خود از دولت سریلانکا گفته است:
I also like to ask the government to hold a very impartial, strong inquiry.
من همچنین از دولت میخوام که با یک تحقیق قوی و همه جانبه و بی‌طرف کشف کنه که چه کسی مسئول این اقدامه و بی هیچ گذشتی اونها رو مجازات کنه.
And also to punish them mercilessly.
روز یکشنبه صدها کشته حاصل 8 حمله منجر به انفجار در چندین کلیسا و هتل در کولومبو، پایتخت سریلانکا و اطراف و اکناف آن بود. روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه از قول پلیس سریلانکا از کشف 85 چاشنی انفجاری در نزدیکی ترمینال اتوبوس پایتخت خبر داد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک شاهد از انفجاری گزارش داده است که روز دوشنبه در میانه عملیات خنثی‌سازی بمبی که در یک کامیون کار گذاشته شده بود به وقوع پیوست. پایگاه اطلاع رسانی رسمی دولت سریلانکا اعلام کرده است که در سطح پایتخت مقررات منع رفت و آمد برقرار شده و دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از انتشار شایعات محدود شده است. دولت سریلانکا روز سه‌شنبه را روز عزای عمومی اعلام کرده است. بنا به آخرین گزارش‌ها تاکنون 24 نفر به ظن دست داشتن در ترورهای اخیر بازداشت شدند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه سریلانکا گفته است که در میان صدها قربانی دست کم 37 تن از آنها اتباع خارجی بودند. این حوادث از زمان اتمام جنگ داخلی در سال 2009 میلادی، یعنی 10 سال پیش، بی سابقه بوده است.
پیامد حمله های انتحاری سریلانکا. مجله نیمه شب رادیو فردا را با مرور بر عنوان چند خبر ادامه می دهیم. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است تا معافیت 5 کشور برای خرید نفت از ایران را تمدید نکند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده پس از اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت دیگر معافیتی را درباره تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد کرد. مایک پومپو همچنین اعلام کرد آمریکا مشورت‌هایی را با دیگر کشورها به منظور جبران کاهش تولید نفت ایران انجام داده است. عربستان سعودی میگوید برای عرضه نفت در بازار با سایر تولید کنندگان نفت همکاری می‌کند. نخست وزیر اسرائیل با ستایش از تصمیم آمریکا در مورد عدم تمدید معافیت 5 کشور از خرید نفت ایران، آن را اقدام بسیار مهم برای اعمال فشار بر تهران دانست. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرد چنانچه جلوی استفاده ایران از تنگه هرمز گرفته شود، سپاه پاسداران این تنگه را خواهد بست. و یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه تلاش تهران برای بستن تنگه هرمز در پاسخ به تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران ناموجه و غیرقابل قبول است. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. حمید دولتی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در روزهای اخیر گفت با گرم شدن مناطق آفریقایی بچه ملخ‌ها بالدار شده و به عربستان نقل مکان کردند. او افزود متاسفانه در عربستان مبارزه اصولی انجام نشده و حجم بالای تراکم دستجات ملخ برای تغذیه به ایران کوچ کردند. روز دوشنبه رئیس سازمان حفظ نباتات ایران هم گفت که وزیر جهاد کشاورزی از وزیر کشور خواسته است تا استانداران 6 استان جنوبی برای مبارزه با هجوم ملخ‌های صحرایی ستاد بحران تشکیل دهند. به گزارش وبسایت وزارت جهاد کشاورزی، محمد رضا درگاهی اشاره کرد که ملخ‌های صحرایی استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان را به شدت آلوده کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با نامدار بقایی یزدی، کارشناس مسائل زیست فناوری و شیمیایی در لندن، از او درباره راه‌های مبارزه با هجوم ملخ‌ها پرسیده است.
این مسئله تازگی نداره، یعنی میدونید این موضوع هجوم ملخ‌ها به مناطق کشاورزی اینها همیشه در طول تاریخ بوده. اگر حتی برگردیم به دوران باستان هم می‌بینیم که این گرفتاری همیشه برای بشر بوده و حتی در کتب آسمانی هم اسم از ملخ برده شده، چه در قرآن، چه در تورات، چه در انجیل اینها اومده. فقط هرچی که ما اومدیم جلوت و به زمان حاضر و زمان قرون معاصر رسیدیم، مبارزه با ملخ بهتر شده، سیستم های کشاورزی که به کار اومده قوی تر و بهتر شده و اصولا مبارزه کلی از نقطه نظر استفاده از سمهای ضد حشرات به طور کلی و اینجور جریانات و درست استفاده کردن از زمین های کشاورزی، شخم زدن، اینجور چیزها باعث شده که کنترل بهتری باشه. این ملخ ها وقتی که رشد میکنن، تولید مثل میکنن، تعدادشون زیاد میشه، اینها در اثر برخورد با همدیگه، با اینکه کنار همدیگه قرار میگیرن و هورمون سروتونین پخش میشه و این سیگنال رو میده، این علامت رو بهشون میده که بایستی کوچ کنیم، تعداد زیاد شده، بایستی از اینجا کوچ کنیم، بریم به جای دیگه‌ای که بتونیم غذای بیشتر داشته باشیم. یعنی این یک در حقیقت مکانیسم بیولوژیکی هستش که در این حشرات وجود داره و خب شروع به پرواز میکنن و حمله میکنن به مناطق کشاورزی، به خصوص در جنوب ایران، در جاهای دیگه به این صورت حمله میکنن، نابود میکنن. واقعا وقتی که حمله بزرگ و هجوم بزرگ ملخی میشه، این تونه نابود کننده بسیاری از زمین های کشاورزی باشه.
آقای بقایی، اشاره کردین به مبارزه با ملخ ها و استفاده از سمپاشی و مواد شیمیایی که به هر حال این احتمالاً تأثیرات زیانباری بر محیط زیست و سایر پرندگان و حشرات مفید خواهد داشت و برخی از اونها رو از بین میبره. چگونه میتوان سمپاشی کرد که انقدر مضر نباشه؟
ببینید، راه‌های مختلفی هست. راه طریق شیمیایی وجود داره و مواد شیمیایی خوبی هم هستن که در طبیعت میتونن تجزیه بشن وقتی که استفاده میشه و باقی نمونن، فقط اثرشون رو روی ملخ بگذارن و بعد از اون وارد چرخه طبیعت که شدن از بین برن و گرفتاری ایجاد نکنن. ولی بعضی مواد شیمیایی هستن که متاسفانه مضرن، بیشتر باقی میمونن در طبیعت و حتی میتونن وارد چرخه غذایی انسان و حیوانات بشن و باعث گرفتاری های مختلف بشن، حتی میتونن سرطانزا باشن، بیماری هایی تولید بکنن که این گرفتاری ها رو تولید. خوشبختانه باز در سالهای اخیر توجه زیادی شده به مواد بیولوژیکی که میشه استفاده کرد برای در حقیقت از بین بردن این حشرات موذی مثل همین ملخ، و اون هم در این هستش که قارچ‌های مخصوصی هستش که میشه استفاده کرد. قارچ‌هایی هست که فقط حمله میکنن به ملخ و ملخ رو در مرحله نوزادیش در حقیقت و بعدن که تبدیل به حشره کامل میشه اثر بگذاره و از بین ببره، و اون قارچ برای طبیعت هم ضرری نداره.
آقای بقایی، نماینده رفسنجان در مجلس احمد محمدی انارکی گفته که ملخ‌ها نهایتاً تا اوایل خرداد از کشور خارج می‌شوند، اما تخم ریزی اونها مهمه، به نحوی که این نگرانی وجود داره که اگر در ایران تخم ریزی کنند قطعاً سال آینده به گفته ایشان به جای اینکه عربستان کانون حضور ملخ‌ها باشه، ایران کانون حضور ملخ‌ها خواهد بود. ملخ‌ها اصولاً چه زمانی تخم ریزی می‌کنند و آیا راهی برای پیشگیری از تخم ریزی یا از بین بردن این تخم ها وجود داره؟
این باز مسئله هستش که خب به هر حال مثل هر حشره دیگه ملخ هم تخم ریزی زیادی میکنه تحت شرایطی که تعدادشون به اندازه زیادی میرسه، و اینها معمولا ملخ تخم هاش رو در زیر خاک، کمی در زیر خاک پنهان میکنه که تا بعد از اونجا میاد بیرون و شروع به رشد میکنه. اینه که شخم زدن زمین های کشاورزی و در همون این استفاده از سمهای ضد حشره و همون قارچ هایی که من نام بردم، قارچ های ضد حشره، میتونه بسیار مؤثر باشه و جلوگیری بکنه. این کاری بوده که آمریکایی ها سالها انجام دادن در مناطقی در آفریقا، به خوبی این کار انجام شده و تونستن که جلوگیری بکنن از این تعداد زیاد شدن ملخ‌ها و هجوم بزرگی که خواهند داشت.
نامدار بقایی یزدی، کارشناس مسائل زیست فناوری و شیمیایی در لندن و کوچ بزرگ ملخ‌های صحرایی به 6 استان ایران.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مجله نیمه شب رادیو فردا را پی می‌گیریم. در موزه هنرهای کاربردی شهر فرانکفورت آلمان 20 روزی است نمایشگاهی با عنوان مد اسلامی برای زنان مسلمان راه اندازی شده است. این نمایشگاه از پیش از گشایش تا کنون مورد انتقاد و اعتراض رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق زنان قرار گرفته است. یکی از گروه های معترض تشکلی است به نام زنان مهاجر سکولار که تا کنون 6 نمایشگاه عکس از مبارزات 40 ساله زنان ایران علیه حجاب اجباری در مقابل این نمایشگاه مد اسلامی در فرانکفورت برپا کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
نمایشگاه مد اسلامی 7 ماه پیش ابتدا در موزه هنرهای زیبای شهر سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار شد و سپس در ادامه راه خود 20 روزی است سر از شهر فرانکفورت آلمان درآورده. با توجه به عکسایی که از این نمایشگاه در روزنامه‌های آلمان منتشر شده، میتوان گفت در نمایشگاه مد اسلامی از روبنده و مقنعه گرفته تا روسری و لباس‌های بلند معمولی و مجلسی بر تن مانکن های پلاستیکی به تماشا گذاشته شده. سوای این، شماری از شرکت‌های تولید کننده لباس‌های ورزشی هم برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود لباس‌هایی برای دو رشته شنا و بوکس ویژه زنان مسلمان راهی این نمایشگاه کردند. 3 هفته پیش از شروع کار نمایشگاه مد اسلامی، روزنامه‌های آلمان خبر از برگزاری آن در شهر فرانکفورت داده و سپس ایمیل‌های اعتراضی از سوی شهروندان معترض راهی موزه هنرهای کاربردی شد. همین اعتراض‌ها به نوشته روزنامه‌ها سبب شد دست‌اندرکاران این موزه تدابیر شدیدی برای ورود به این نمایشگاه برقرار کنند. روزنامه‌های آلمان در این باره می‌نویسند از همان شب گشایش این نمایشگاه در 15 فروردین ماه امسال، دیدار کنندگان پیش از ورود به نمایشگاه مد اسلامی می‌بایستی همان مراحل امنیتی را پشت سر بگذارند که در فرودگاه‌ها رایج و متداول است. در این میان پیش از شروع کار این نمایشگاه بحث برانگیز، تشکلی هم به نام زنان مهاجر سکولار در شهر فرانکفورت اعلام موجودیت کرد که تا به حال در اعتراض به نمایشگاه مد اسلامی 6 نمایشگاه عکس از مبارزات 40 ساله زنان در ایران علیه حجاب اجباری در برابر این نمایشگاه مد برگزار کرده. یکی از زنان فعال این تشکل توران نازمی است که درباره این نمایشگاه عکس اینطور به رادیو فردا گفت:
ما زنان مهاجر سکولار یک نمایشگاه عکس دایر کردیم که از اولین اعتراض زنان در 8 مارس 57 که در تهران برگزار شده بود عکس داریم تا صدف خادم، آخرین زنی که امیدوارم تا امروز آخرینه ولی بعد از این آخرین زن نباشه، جز با آخرین هاست که به حجاب اجباری و زور و جبر جمهوری اسلامی نگفت و ورزش مورد علاقش رو دنبال کرد. جز این عکس ها ما عکس دختران انقلاب رو داریم، عکس ویدا موحد که اولین زنی بود که با شهامت و شجاعت روی سکو ایستاد بدون در نظر گرفتن عواقب این ماجرا که حتما میدونست چه خواهد بود، روی سکو رفت، رو سکه خودش رو باز کرد و به باد سپرد و الگویی برای مبارزه شد که متاسفانه شجاعتش براش 1 سال حبس خرید. ولی من میدونم که این زن همه اینا رو به جون خرید برای اینکه اعتراضش رو نشون بده. حتی وکیل این زن خانم نسرین سوتوده به خاطر دفاعش از دختران خیابان انقلاب بزرگترین محکومیت ها و طولانی ترین محکومیت ها رو گرفته. ما عکس تمام این زنان شجاع و دلاور رو، تمام کسانی رو که برای آزادی زن و حقوق زن در ایران مبارزه کردن توی نمایشگاه عکسمون در مقابل این نمایشگاه مد اسلامی عکس داریم.
در کنار نمایشگاه مد اسلامی در موزه هنرهای کاربردی شهر فرانکفورت که تاکنون با مخالفت‌هایی روبرو شده، قرار است در 18 اردیبهشت ماه جاری نیز همایشی با عنوان روسری سمبل و نماد شأن و منزلت انسانی و یا سرکوب زنان برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل همیشه در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از تازه ترین رویدادهای ورزشی خبر میگیریم. فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب در امارات برابر تیم الاهلی عربستان به میدان رفت و در پایان با حساب 1-2 مغلوب شد. پرسپولیس که در بازی رفت الاهلی را با همین نتیجه شکست داده بود، در بازی برگشت دوشنبه شب علی‌رغم از دست دادن چند فرصت گلزنی مثل دیدار رفت برابر حریف عربستانی جسورانه بازی نکرد. با توجه به پیروزی 2-1 الصد برابر پاختاکور در جدول این گروه، پرسپولیس با 4 امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت و برای صعود در 2 بازی آخر به 1 معجزه فوتبالی نیاز دارد. اما 2 نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا امروز سه‌شنبه مقابل حریفان خود به میدان می روند. استقلال در گروه 3 در ابوظبی با الهلال عربستان مسابقه خواهد داد. آبی‌های تهرانی در بازی رفت 2-1 حریف عربستانی خود را شکست دادند و امشب در صورت تکرار پیروزی بازی رفت راه صعود خود را به دور بعد هموار می کنند. در جدول گروه 3 در حال حاضر الهلال عربستان با 6 امتیاز اول است. الدوحیل قطر و استقلال ایران هر دو با 4 امتیاز به دلیل تفاضل گل دوم و سومند و العین امارات با 2 امتیاز 4. و ذوب‌آهن ایران که تا پایان هفته سوم بهترین نتیجه را در بین تیم‌های ایرانی گرفته و در گروه آ با 7 امتیاز صدرنشین جدول است، سه‌شنبه در اصفهان میزبانی از الوصل امارات را بر عهده دارد. زوبی ها در بازی رفت در دبی 3-1 حریف اماراتی خود را بردند و الان هم یکی از امیدهای صعود به دور بعد هستند. علیرضا منصوریان سرمربی زوباهن دوشنبه در کنفرانس خبری پیشبازی با الوصل در مورد این مسابقه گفته:
ما اگر بتونیم انشالله فردا رو بگذرونیم، میتونیم صعود خودمون رو بعد از پیروزی جشن بگیریم، با توجه به اینکه هدف اصلیمون فقط صعود از گروه. البته زمانی میتونیم جشن بگیریم که تکلیفمون برای بازی از دورا و النصر در کربلا معلوم باشه، نتیجه مورد دلخواه ما باشه.
بانوان ورزشکار ایرانی روز دوشنبه در رشته وزنه‌برداری یک حضور تاریخی را در رقابت‌های قاره‌ای به ثبت رساندند. در چین و در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی زنان آسیا در سال 2019، دوشنبه پوپک بسامی، بانوی وزنه‌بردار ملی پوش ایران، در گروه بی دسته 55 کیلوگرم با ثبت رکورد 143 کیلوگرم، 58 کیلو یک ضرب و 85 کیلو دو ضرب به عنوان چهارم رسید و در مجموع دو گروه آ و بی 12 شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب.
مجله نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. مانده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. با سپاس از همراهی شما در مجله نیمه شب، شما را به همکارم مهرداد قاسمفر می‌سپارم. شب و روز سه‌شنبه خوش و ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نمای دور نمای نزدیک.
لیلی منجمی نویسنده 6 رمان به زبان انگلیسی است که همگی در استرالیا و انگلستان منتشر شدند و آخرین آنها Angels Can Hit You، فرشتگان هم میتوانند متنفر باشند را چند ماه پیش انتشارات آستین مکولی در بریتانیا منتشر کرد. خانم منجمی متولد 1325 خورشیدی در تهران است. مادر بزرگش عز السلطنه کوچکترین دختر ناصرالدین شاه بود و پدر بزرگش احتشام الملک به سردایی شاه قاجار. او را در 15 سالگی به یک مدرسه شبانه روزی در لندن فرستادند و سپس به آمریکا رفت تا روانشناسی کودک بخواند. به ایران دهه 50 خورشیدی که بازگشت، در دانشگاه ملی انگلیسی درس داد تا سال 58 و انقلاب فرهنگی که به استرالیا مهاجرت و از همانجا کار نویسندگی را آغاز کرد. حالا اما ساکن لندن است. ابتدا بخشی از ترجمه فارسی رمان مجوز نگرفتش تلاش برای بقا را با صدای خودش خواهد شنید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است.
اصفهان 1129 هجری 1710 میلادی. قصر شاه سلطان حسین صفوی از شایعات جان گرفته و پر از جنبش است. در آن سوی قصر گنبد فیروز نام مسجد شاه چون همیشه پر ابهت و به شکوه قامت افراشته و عالی قاپو از مه پوشیده شده، بازار از خریداران خالیت و فروشندگان حراف و اغواگر دستهایشان را بر آتش زغال سنگ اجاقشان گرم می کنند و به عاقبت حادثه می اندیشند که قصر سلطان را از سرمستی و خواب‌آلودگی همیشگی بیرون آورده است. گفته می شود گروهی از بانوان شجاع و بی‌پروا فرمانده قراولان محافظ شاه را به گروگان گرفتند، زنانی که در جامعه شیعی صفوی مرتکب گناه شوند بنا به نوع گناه در گونی جای داده شده از فراز بام قصر به زیر افکنده می شوند.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از ترجمه کتاب مدروف Survival یا تلاش برای بقا، کوشش برای بقا، که به فارسی ترجمه شده اما مجوز نشر نگرفته. خوش آمدید خانم منجمی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. یه مقداری درباره این به ما بگید که چرا کتاب‌های شما همه به انگلیسی منتشر شده و هیچ کتابی به فارسی از شما نداریم؟
اولا خیلی متشکرم شما من دعوت کردین. دوما من 6 تا کتاب نوشتم. یکیش هست به اسم خون و میخک، دومیش هست A Matter of Survival، کوشش برای بقا، سومیش هست The Mulberry Tree، درخت توت، چهارمیش هست The Scent of Love، رایحه عشق، که اینو برگزیده بودن برای بهترین نویسنده زن برای کتاب‌های جنایی در استرالیا، و آخریش هست Angels Can Hate Too. من متاسفانه 7 کلاس بیشتر فارسی نخوندم، به خاطر این است که من با روسیایی فراوون به زبان مادری خودم نمیتونم بنویسم.
گفتین تا کلاس 7 در واقع شما به زبان فارسی درس خوندید. شما کی از ایران خارج شدید؟ به کجا رفتید؟ کوتاه بگید.
من 1961 رفتم به انگلستان در مدرسه شبانه روزی. بعد که تحصیلاتم در انگلیس تموم شد، رفتم آمریکا به دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس گرفتم.
و از کی به نویسندگی علاقه‌مند شدید؟
والا من در سال 1981 با خانواده‌ام، با شوهرم و بچه‌ها، ما رفتیم به استرالیا. وقتی دانشگاه ها رو بستن، برای اینکه من در ایران در دانشگاه تدریس میکردم زبان انگلیسی رو، وقتی که ما رفتیم به استرالیا، من برای بزرگترین کمپانی مطبوعاتی استرالیا کار میکردم و به مغزم خطور کرد که خب من خیلی داستان دارم که بنویسم راجع به مملکت خودم، و داستان نویسی هم یک کاری که برای من میکرد من رو برمیگردون به عقب، و اون زمانی که داشتم داستان مینوشتم خودم رو در ایران عزیز حس میکردم.
شما مدت زمانی که در ایران زندگی کردین در واقع یکی دوران کودکیتون بوده، یکی به دورانی که در ایران تدریس کردین بعد از اینکه درستون تمام شد به ایران برگشتید.
من بعد از اینکه تحصیلم تمام شد اومدم ایران، ازدواج کردم، همون سال ما رفتیم آمریکا، 5 سال آمریکا بودیم، برگشتیم، 7 سالی رفتیم استرالیا.
خب موضوع کتاب‌های شما اغلب زنان هست، یعنی زنان مرکز و محور آثار شما هستند.
درسته.
و زنان ایرانی هم در واقع محور آثار شما هستند.
به خصوص
به ویژه زنان ایرانی. وقتی که به زنان ایرانی میپردازید یا به داستانهای شما، آثار شما در ایران میگذره، تاریخ بسیار پررنگ هست، یعنی رجوع شما بیشتر به تاریخ هست تا به دوران معاصر. این به خاطر اینه که تاریخ برای شما جذابیت بیشتری داره یا از جهان معاصر ایران شناختی ندارید؟
نه، اولا که من خیلی همیشه از تاریخ خوشم می آمده، برای اینکه به خصوص تاریخ ایران، برای اینکه ما غنی ترین تاریخ دنیا رو داریم و خیلی هم بهش مفتخریم، و در تاریخ ما زن خیلی رول مهمی رو بازی می کرده حتی بعد از اسلام، میدونین، و این بر من خیلی مهمه که زن ایرانی رو به خارجی ها بشناسم. من تقریبا بیشتر عمرم در خارج از ایران زندگی کردم، در 2 قطب مختلف دنیا زندگی کردم، و میبینم که مردم زناشون چجورن. هیچ کدوم از زنایی که من در دیدم، من الان فرانسه، من انگلیس زندگی کردم، آلمان زندگی کردم، استرالیا زندگی کردم، آمریکا زندگی کردم، و نه اینکه بگین دوریس بودم، و هیچ کدوم زنایی که من دیدم لیاقت زنای ایرانی ندارن. حتی شما تو دهات ایران هم که برین میبینین که چقدر زناشون فهمیدن، چقدر اینا حاکمن در زندگیشون. و ما در ایران حتی در انقلاب هم، وقتی که بعد از انقلاب هم میبینیم که واقعا زنا جرأتشون از مردا خیلی بیشتر بود در مقابل اتفاقاتی که در ایران افتاد.
خب برگردیم به همون سال، این که شما جایتون این همه به تاریخ ایران هست، یعنی این همه از تاریخ ایران شروع میکنید یا اون رو توصیف میکنید در عمده کارتون، علت اصلیش چیه؟
علت اصلیش این است که تاریخ توجیه کننده فرهنگ مملکت هاست. ببینید ما تاریخمون نه تنها غنیه، خیلی رنگین هم هست. رنگ های خیلی مختلف داشته و ما مثلا در همون در زمانی که من زندگی کردم ما هم سلطنت دیدیم هم انقلاب دیدیم. من در سال دو سه بار میام ایران، من ایران نیام از بازم دق میکنم، میدونی، برای اینکه مملکتم رو دوست دارم.
با تمرکز به این کار آخرتون، فرشتگان هم میتونن متنفر باشند، این رو میگم. به نظرم میاد که بیشتر متمایلید به یک روایت سرراست بدون پیچیدگی های زبانی یا بدون تکنیک های خیلی پیچیده داستان نویسی، آنچه که در ادبیات مدرن به هر حال تجربه میشه، در ادبیات اکسپریمنتال به خصوص بهش تکیه میشه که به گونه ای تجربه های مدرن تر بکنن. شما با ادبیات مدرن امروز جهان چقدر آشنا هستید؟ چقدر علاقمند هستید خودتون؟
ببینین، متدهای مختلف هست برای نگارش. کتابایی هستن مثل کتاب های تولستوی که میخوان هم داستان خیلی زیبایی رو بگن و این داستان خیلی زیبا رو میذارن توی یک قابی از اتفاقات حقیقی که در جامعهشون داره اتفاق میفته. اینا نویسندگیشون خیلی زیباتره، برای اینکه باید اینا مثل یک نقاشی اون محیطی که کاراکترها در توش زندگی میکنن و بکشن و کتابای من اونطوریه. میدونین من هم داستانگویم هم حقیقتگو درباره اتفاقاتی که در مملکتم میفته بدون گرایشی به هیچ نوع حکومتی یا به هیچ نوع سیاستی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با لیلی منجمی، نویسنده شش رمان به زبان انگلیسی و ساکن لندن بود. برنامه هفته بعد ویژه مرور ادبیات داستانی ایران در یک سال گذشته همراه با نویسنده مهمان خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.